بسم الله الرحمن الرحیم.
از تو که
در پاسخ به این سوال که عقل در باب تجلی چه حکم دارد، نظریاتی وجود داره که نظر اول این بود که عقل میگه فعل متجربه قبیح، این دیگه تندترین نظریه و حد اکثر نظریه حد اکثری. عقل میگوید خود فعل متجربه قبیحه. توجه داریم که فعل متجربه آب خوردنه، خمری در کار نیست. این قائل میگه خود فعل متجربه قبیحه و پرچم داره این قول در این دوره معاصر مرحوم شهید صدره. میگه فعل متجربه قبیحه، یعنی همینی که آب خوردن است. آب خوردن اگر به نیت شرب خمر نباشه این قبیح نیست، ولی آب خوردن به نیت شرب خمری که محرم در شرع است، آب خوردن میشه حرام، میشه حالا قبیح عقلی. عقل میگه قبیح اون عقل.
آب تصور آب خمر بخوره یا تخیل این که بسیار واقعا خمره فرق داره دیتاش.
چی؟
گاهی اوقات هست که فرق تخیل داره، خیال میکنه که این آب خمره و میگه این رو میخورم.
خب
گاهی اوقات این رو میدونه آبه، ولی میگه
این دومی میدونه که نه. بحثمون در تجربه اونه که قطع یا حجت داره برای اینکه خمره. این مفهوم تجلی این بود، یه حجتی دارد برای اینکه خمره است، اما این حجت مطابق با واقع نیست. او با توجه به اینکه حجت داره خمره است، این را می آشامد شرب میکنه. این نظریه اول این بود که ذات این فعل متجربه محکوم به قبح عقلی. این چیزه حد اکثری است که در اینجا ارائه شده، تا حالا اون نظرات بعد که خود تخفیف میداد و میاد نظر بعد نظرات آخوند و ناینی تا برسه به شیخ که میگه هیچی نیست اینجا، فقط یه قبح سریره است. قبحی نه در نیت نه در فعل. آرا رو قبلا گفتیم دیگه، یعنی ممکنه کسی بگوید قبح در ذات عمل است، ممکنه کسی بگه قبح در اون نیت و عزمه، ممکنه هم هست کسی هیچ کدام اینا رو نگه و فقط بگه یه سوء سریره داره، که شهید صدر و اولی رو میگه که قبح در ذات فعله، مثل آخوند و احتمالاً مثلا ناینی میگن قبح در نیت و عزم و اراده است، و سوم هم شیخه که میفرماد که فقط یه سوء سریره‌ای وجود داره، ولی الا قبح در نیت یا در عمل نیست. خب حالا اون نظر اول رو داشتیم بحث میکردیم که ادلهش یکی اون حد که بود که عبور کردیم، رسیدیم به دلیل دوم که مرحوم شهید صدر اینجا فرمودن بر مبنای اون حق احترام للمولى الحقیقی. حق احترام للمولى الحقیقی حکم عقل است و خروج از دایره احترام مولا در مولای حقیقی این محکوم به قبح است. این کبرا صغراش هم اینه که این آشامیدن این فعل خروج از اون حفظ احترام مولای حقیقی بود. خب همونطور که در جلسات قبل ملاحظه کردید، این نظریه که ایشون در تجری آورده در واقع برمیگرده به همون نظریه حق و طاعی که ایشون در باب براءت و اینها ارائه کرده و برخلاف قول مشهور که قائل به عقاب بلا بیانند، قبح عقاب بلا بیانند و نظرشون براءت عقلیه است، ایشون قائل به احتیاط عقلی و اسمش هم گذاشتن حق و طائع. این نظریه البته در مجموعه بزرگان قوم در این دوره ما متأخر همین مرحوم آقای داماد این نظر را داشتن، حالا نقلم شده که آموزش سعد اینجا شاگرد مرحوم آقای داماد بودن و احتمالا ایشون که رفته نجف این احتمال نظر رو برده و مرحوم شهید سعد هم به نحوی متأثر از نظریه مرحوم محقق داماد در باب احتیاط عقلی. حالا این ممکنه اینطور باشه اگر بعضی از این نقلایی که گفته شده درست باشه، نباشدم حالا توارد خواطر تو چیزای علمی داریم دیگه، یک کسی این گوشه نشسته که اون گوشه از هم اطلاعی هم ندارن و هر دو به یک نظریه ممکنه اینطور هم باشه. حالا این مجموعه 20 جلد آثار تقریرات مرحوم داماد هم که چاپ شد و من دو سه ساعتی در بین راه تقریبا همش رو یه تبرک فهرستی کردم، ایشون در همین اصولشون سه جلد اصولشون که تو این مجموعه 20 جلدی است که همین پریروز منتشر شد در بخش براءت، اونجا تقریبا تو یک صفحه مطلب رو آورده. البته شهید سعد اینو خیلی پروبال داده، عبارات قشنگ، بعدن عنوان حق و طائع آورده، نه اینا تو کلمات آقای داماد اینا نیست، و همون شکل سنتی بحث براءت رو که مطرح کردن، براءت عقلی رو بررسی کردن، فرمودن که نه در مولای حقیقی و در خدا اونها بعید نیست که کسی قائل به احتیاط عقلی بشه، حتی اگر علم تفصیلی نداره، علم اجمالی نداره، همینجور ابتداعا احتمال میده که خدا از او چیزی بخواد، چون اصل دعوا در همون شبهه بدویه، ولی حالا جایی که علم تفصیلی یا اجمالی داره که اون روشنه، اما جایی شبهه بدویه داره در چه وجوبیه چه تحریمیه محل کلامه، بیشترم البته نزاع در شبهه تحریمیه است، ولی در شبهه وجوبیه اخباری هم قائل به براءت بودن، اما این نظریه از نظریه اخباری هم تندتره، چون میگه هم در شبهه وجوبیه هم در شبهه تحریمیه عقل میگه احتیاط. اون نظریه‌ای که نادره و در قم مرحوم آقای داماد به نحوی اون را احتمال دادن، در نجف هم در این ادوار متأخر آقای سعد این احتمال را دادن، میگه که در مولای حقیقی ما اگر علم و حجتی هم نداشته باشیم احتمال بدیم این منجزه، چون مولویت مولا اقتضا میکنه که احتیاط بکنیم مولای حقیقی. این نه حتی مثلا شاهرودی نام جواب دادن تعلیقه دارن را اشکال کردن، ذهنم نمیاد الان در ذهنم کسی نیست. اون نظریه حق و طائع مبتنی بر همین نکته ایست که مولویت مولای حقیقی اقتضا میکنه که کامل او را رعایت بکنی، احترام حد اکثری قائل بشی. اون نظریه اون وقت در باب تجری هم خود را نشون میده، میگه در باب تجری هم مولویت مولای حقیقی اقتضای رعایت حد اکثری احترام مولا میکنه، و این که چیزی که فکر میکنی حجت داری بر این که عصیان مولا اونم رو باز انجام میدی، اینم خروج از دایره عبودیت مولا و حق احترام مولا است. همین که فکر میکنی این باید رعایت بکنی، و عقل میگه قبیحه، شبیه شبهه بدویه، احتمال میده که اینجا مولای اراده ای داشته باشه، حکم وجوبی داشته باشه، حکم تحریمی داشته باشه، میگه شما احراز تکلیفی نداری، ولی چون او مولای حقیقی است احترام او اقتضا میکنه که اینجا دست و عصا را بری. این حق و طاعت به تعبیر شایسته یا احتیاط عقلی است به تعبیر سنتی که در کلمات وجود داره. منتها من نکته‌ای که اینجا میخوام بر اون نکات قبلی بیفزایم اینه که تصدی اون به باب تجری این دیگه باید یک نظر حد اکثری است، چون ممکنه کسی بگه که حق و طاعه رو من در شبهات بدویه قائل میشم، میگم شبهات بدویه که کسی داره با عقل میگه احتیاط بکن و احتیاط نکردن قبیحه، باید احتیاط بکنی. و عرض شود که حالا اگر کسی احتیاط نکرد در اونجا خوب دقت بکنید، اگر کسی احتیاط نکرد عقاب میشه، ممکنه بگیم عقاب نمیشه، عقاب مال اون تکلیف واقعی است، ولی در این حال عقل میگه احتیاط بکن، احتیاط هم نکنی یه نوع قبحی داره، منتها قبح طریقی، ولی حد اکثریش اینه که کسی قبح ذاتی موضوعی بگه، بگه اگه خلاف هم کشف شد بازم قبیحه. در تجری اینجوره، یعنی قبح عقلی انجام فعل متجربه هست، ولی اون که واقعا فعل متجربه قبیح یعنی چی نیست، خلاف اراده مولا نیست. خب بگم این نظریه حق و طاعه و حق احترام اکثری مولا در اینجا یک قرائت حد اکثری و تندتر از اون مجرد حق و طاعه در شبهات بدویه هست، یه خورده یه قدم بالاتر از اونم هست. خب حالا این بحثی بود که اینجا مطرح شد و ما مطالب رو عرض کردیم. منتها چون حالا طول میکشه تا به براءت برسیم و به احسان رو برسیم، اون چه که ما در نقد این نظریه گفتیم اون را یک بار دیگه با یک تقریر جامعتر رو چیستری عرض میکنم. البته این یه نوع تکرار همراهی با نوعی تعمیقه.
بله.
قبل الفصل، قبل الفصل، قبل الفصل و بعد الفصل از آن عقلی، منتها بعد الفصل برایت شرعیه داریم، قبل الفصل برایت شرعیه نداریم، مطلق نداریم، قبل و بعد همه رو میگیره، میگه که عقل این رو میگه، میگه قبیحه بی اعتنایی به مولا و لاابالیگری میدونه عقل این را، برخلاف مشروط که میگن قبول عقاب بلا بیان، قبول عقاب بلا بیان. بله نزا بعد الفحص، بله قبل از فحص که همه میگن که قبیحه، بعد الفحص نکردید عقل میگه قبیح هست، عقاب بلا بیان مشهور میگن. مرحوم شهید صدر و آقای داماد را میگن نه عقاب بلا بیان قبیح نیست، اصلا خود این مولویت مولا یعنی بیانه. این چیزی که ما قبلا عرض کردیم، این نظریه بنابراین حق و طاعه به تعبیر شهید صدر یا احتیاط عقلی به تعبیر آقای داماد و قرائت حد اکثری از این احتیاط و حق و طاعه ای که تجری را هم حرام میکنه، یه فعل متجربه قبیحه، حالا حرام که ما همه اینو میگیم یعنی حرام عقلی، قبیحه. راست
میگم
بیان هست، کسی نمیگه اقاب بلا بیان قبیح نیست، جا میگم بیان. اخباری هم همین رو میگفتن، میگفتن که اینجا در واقع بیانه، یا به عبارت دیگه دفع ضرر محتمل مقدم بر اینه، جا برای این باقی نمیذاره. اخباری ها اینجوری میگن، میگن قاعده دفع ضرر محتمل جایی برای عقاب بلا بیان نمیذاره، عقل اینجا خودش بیان داره. بود این فرمایشی بود که در اونجا و اینجا گفته شده. من مراجعه نکردم که مرحوم آقای داماد در تجری هم این رو تصری دادن یا ندادن، بعید میدونم. این نشون میده که میشه کسی حتی احتیاط عقلی بگه ولی اینجا اونو نگه. در هر صورت ما اونچه که در نقد این بحث مطرح کردیم این بود که گرچه مولویت مولای حقیقی اگر خودش به تنهایی دیده بشه بعید نیست این اقتضا را داشته باشه در مولای حقیقی، در موالی عرفی که اینجور نیست و شکش هم مسابقه با عدمشه. اما در مولای حقیقی میگفتیم که مولای حقیقی اگر فقط همین وصف مالکیت و ربوبیت مطلقه و اون احاطه و قیومیت را میبینیم، بله همین اقتضایی میکنه که بگیم با به طور کامل در برابر او تسلیم بود، حتی به یک احتمالی که وجود داره و حتی اگر فحصم کرده و چیزی هم پیدا نکرده، میگه رعایت این احتمال بکن حتی بعد الفحص، قبل الفحص که حالا روشنه، بعد الفحص هم میگه رعایت بکن. اما ما اگر از دو منظر مولای حقیقی رو مورد توجه قرار بدیم، یکی از این منظر که منظر کلامی اعتقادی و فلسفی توجه بکنیم که این مولای حقیقی که ما میدیم که هزار اسم و صفت داره همش هم اسماء قهاریت و ملوکیت و احاطه و جباریت نیست، اوصاف رحمانیت و رحمت و اینها در وجود خدا هست. قبل از اینکه ما با آیات و روایات اونا برسیم، این نکته را توجه بفرمایید، قبل از اینکه ما با آیات و روایات برسیم بریم خدا چه کرده، نه عقل ما میگه که خدایی در عالم وجود داره، واحده، اون خدای واحد عالم و قادر و حی و خبیر و قهار و جبار و منتقم و رحیم و ودود و ایناست. عقل ما را هدایت میکنه به خدایی که واجد همه کمالاته. در کمالات خدا اگر ما یک سویه بود که رابطه مولای حقیقی با مخلوقش را یه رابطه از بالا به پایین مالکیت و قهاریت فقط بود که بخشی از صفات خدا به این برمیگرده، این اگر بود عقل میگفت که احترامشو نگه دار و حد اکثری هم ببین. اما اگر همینجا عقل ما ببینه که این خدا رحیمم هست و دودم هست، چیه؟ عفو، نمیدونم چیه، اینا رو که میبینه علی رغم همه عظمتی که برای او قائله، ما فکر میکنیم دیگه اینجور حکمی نمیکنه که به نحو منجد شما تو احتمال مشغولی بعد از فحصم را رعایت بکن. فعل متجربهی که هیچ مفسده ای در این فعل نیست، اونم داره میگه قبیح انجامش، البته خوب نیست، مکیون عقل حکم به قبح اولیه میکنه ولی قبح الزامی محل بحثه. ما عرضمون اینه که اگر از همین منظر اول قبل از اینکه به اخبار و روایات برسیم خدا را جامع تصور بکنیم، تو این تصور جامع ما محدود نمیشیم به و کشنده نمیشیم به یک قبح الزامی هر نوع عملی که شائبه بی احترامی داره. بله هر نوع عملی که شائبه بی احترامی داره شایسته نیست، اینو قبح خفیف عام داره، اینو قبول داریم، اما قبحی که مبنای عقاب بشود، قبحی که در اون قبح الزامی که بتواند مبنای عقاب بشه، نشانش اینه که بتواند مبنای عقاب بشه، این نمایی نمی کنید. چون شایسته هم در اینجا می فرماد، بله در تجری، حالا همین بعضی دوستان هم اینا شما پرسیدید، در تجری بعضی دوستان اینو قبول کردن و میگن، البته میگن لا نملکو اینجا چیزی الا وجدانن، خدای شهیدید اونجا فکر کنم اینجا چیزی اینو پذیرفته، میگه وجدان ما دلیلی نداریم برای فرمایش شهیستن مگر وجدانمون. وجدانمون میگه که مولای حقیقی با رعایتش کرد، حتی در حد احتمالات، حتی در اونجایی که تخلف هم هست، در واقع علم ما منطبق نیست و تخلف داره از واقع. ما عرضمون اینه که اگه کسی توجه به از شود که جامعیت اوصاف و صفات و ویژگی های مولای حقیقی بکنه، دیگه به این شکل منجز و قاطع نمیتونیم اینو بگیم.
دعای
امام
حسین
علیه السلام
که
الان اصلا تو خود اینجا تقریبا داره که مثلا در واقع گناه نکرده ولی پیش خودش
گناه میدونسته.
آره جمله
عزت من
یادم نیست.
دعای امام حسین علیه السلام که
چی؟
نعم
و انا به ربوبیتی که جاحد. خب بله، حالا اون حالا یه بحث دیگه ایست، حالا نه با این بحث حالا اینجا خیلی رفت نداره. که اسیان دو نوعه، اون درجه شدیدش اسیانیه که داره ربوبیت خدام رو انکار میکنه، دو از باب ایستادگی مقابل خداست. یه نوع اسیان داریم که نه، مقابله با خدا نیست و بله
بله
درجات داره دیگه. یه نوع گناهی داره که اصلا به قصد مقابله با مولا داره انجام میده، ولی بسیاری از معاصی هم هست که اونجور چی بگرش نیست.
تو همینجا گفتیم شده که این منظور امام این بوده که من معصیتی انجام ندادم، فعل حرامی انجام ندادم، شاید مثلا لحظه غفلتی رو من بر خودم
نه. نه حالا نمیخواد بگه اسیان نکردم، میخواد بگه که اون اسیان از موضع ایستادگی و مقاومت در برابر مولا نیست، میخواد بگه از اون اسیان های متعارفه که اون عناوین مشدده نداره. بله بله، فوران شهوت و غضب من انجام دادم، نه اینکه واقعا بخوام حرمت تو رو بشکنم. و اون حالا اون بحثه خیلی با این
منظوره که تو بحث تجربیش هم
ببینید شما میدونم از اون جمله که نمیتونید استفاده، اگه از اون جمله استفاده میشد که در مقام عدم اظهار وجود در برابر او، به مقاومت در برابر او که نبود دیگه گناه نیست، اگه این مدلول درست بود وقت تجری هم گفتیم به طریق اولا گناه
نیست. خب یکی این حق و طاعت که منطقه سر داره تو این قضیه، یعنی انسان خودش رو موزن میکنه به فعل این که موجب محبوبیت مولاست و ترک آنچه که مرکوزیت مولاست
ولو احتمالا به احتمالا. از این جمله چیزی برای بحث تجلی واقعا نمیشه استفاده کرد.
نه تو بس حتی تو آره منفذت
متوجه نمیشم اگه به اون چی، یعنی روشن نیست که چی میخواد.
خود فرد خودش موزن میکنه به این که چیزی که محبوب مولا هست ولو اجمالا انجام بده، چیزی هم که مقبوض مولا هست اجمالا نباقا خب اون را هم ترک کنه.
بله چی؟
بعد دوباره از این منظر چیزی که واقعا اگه مثلا حرام هم نبوده خب میگه که لم اصحه کرد این اصحه ایتوک گناهت نکرده اون موقع که
یه از کردم دیگه. اون در واقع لمعسته که میخواد بگه اون اسیان راقی و عالی مشدد نیست، اون فقط همینه بیش از این. اگر نفی اسیان بود در اون مقام اون وقت با طریق اولا میگفتیم در تجری عمل، ولی اون نیست، مدلول اون نیست.
توجه به صفات الهی با تاکید قبل از آیات روایات داریم اگر صفاتی باشه که از عقل برآمده باشه درست، ولی این مدل افاق بودن خداوند توی مدل بحث ما، این عقل که حکمی نمی کنه خدا باید چنین باشد، اگر عقلی بودی صفت.
نه حالا عفو حالا یه کلمه بذاری کنار، رحمت و چی و اینا که
رحمانیت کریم شامل بحث ما
بشه. بله بله قطعا عقل اونو میگه.
نمیگه خدا باید این اندازه رحمان باشد که متجلی رو ببخشه.
نه نه کار متجلی نداری.
نه خب میگم
نه من اصلا کاری نمیکنم. بله نه 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 حفظ بنا بذاری که نمونه داریم ردیف میکنیم. ما میگیم این وجود مبارکی که خالق ماست، این وجود اگر توجه بکنیم که این وجود مبارک فقط خشم و قهر نیست، مهر و محبت و لطف و عنایت هست، بلکه اونم اصله. اینو که عقل میبینه دیگه، این که بیاد به اون فعل متجربه ای که هیچ مفسدی هم از نگاه مولا درش نبوده، اونم باز اینجا قبیح، خود فعل قبیحه. حالا نیت رو نمیگیم، نیت رو اینا بحث فعلا بحث قب فعل متجربه. این به نظر میاد که چه نمیشه تو خود عقاب بلا بیان هم همینطوره. این که همه قائل به عقاب بلا بیان بودن علتش اینه، یعنی وقتی خدا را از منظر عام و با همه اوصافو که نگاه بکنه، مولا اون مولایی است که رحم و عطوفت و مهربانی و نمیدونم اینا هم درش وجود داره دیگه. اون یک جاده یک طرفه‌ای که فقط اون قاهریت و به تعبیری که در اصول هم آمده منعمیت و مالکیت و اینا رو ببینه نیست، چیزای دیگه هم هست. اونا که میبینه دیگه وجدان ما دیگه این یک حکم قاطعی پیدا نمیکنه که خبیه. حتی اونجایی که فحص کرده هیچ دلیلی پیدا نکرده، بازم میگه گوش به فرمان باش، معنی که اون احتمال رو رعایت بکن. همه فحصش هم کرده دو هیچی پیدا نکرده رعایت بکن. فعل این فعل رو انجام داده، در واقع هیچ چیزی در این فعل نیست، هیچ جهت خوبی در این فعل نیست، جز اینکه او در با علم با او انجام داده. اون صورتی هم که انجام میده به عنوان مواجهه با مولا، اونم نمیگیم، اون بعید نیست که اونجا بگیم یه حرامه، یعنی قبیح عقلا، اونم نمیگیم. حالت طبیعی تشنش بود، فوران غضب بود، شهوت بود، نیاز بود و با نوعی هم شرمندگی اینا آب را این مایه را آشامید، فکر هم میکرد خمره. من معلوم شد خمری، هیچ اون جهات مقبهه مشدده گناه هم درش نبوده. بازم بگیم این فعل قبیحه، وجدان ما اینو نمیده.
استاد بازم شما بود بود جوانهیه بحث اول فهمیده که مثلا اینو شاید به بعض بود جوانه اصلا خود مهمت هم بکنیم. الان متجربه ما فقط یه آب خوردن تفسیر کردن، یه روی سکست یه روی سکم جرعت علنداره،
خیلی خوب
این سرعت علنداره حالا این کشاف خطا بشه.
خب
اما شما وقتی که دارید میگید که خلاصه این
جرعت علنداره، جرعت علنداره در همه حد متعارف ها، در حد متعارف دیگه، نه جرعتی که کسی
نه این کار جمهوریت
رو نمیگه، بگیم این فعل الان قبیحه، عقل میگه این فعل قبیحه.
بس اون قبیح هم هست که شما در
نه نه اون عمل نفسانی رو جای خودش رو نه این فعل شد قبیح.
ما که انسان متعرفن از این رو بختشه که چه فقط به آفوردن شدی،
این فعل شد قبیح، فعلی که هیچ مفسده‌ای درش نیست. این به نظرم خود آیین هم میگن، آیین صدر هم میگه که وجدان ما اینجوری قضاوت کنه. ما میگیم اگه خدا را با همه اوصاف و اسمایش ببینیم، نه در اون بحث قبه قابل بیان ما میتونیم کوتاه بیایم بزنیمش کنار، واقعا قبه قابل بیانه. عقل میگه تفاوت تو کردی چیزی پیدا نکردی دیگه، باید رعایت احتمالات نشغلی هم بکنی اینجا. اینا عقل میگه قد لازم نیست، بلکه اگر بخواد عقاب بکنه قبیحه. میگیم این اگر مولای حقیقی یک طرفه با اون لیست قهاریت و مالکیت و اینا بود ممکنه، اما اگر مولایی که نه این طرف هم اینا رو داره، این از حیث عقلی ما میگیم اصلا این تمام نیست. از حیث نقلی هم ما میگیم که این حکم عقل اگرم باشه مشروط به اینه که مولا خودش از اون مولویت اونجوری پایین نیاورده باشه، تنازل نکرده باشه. و ما فکر میکنیم که مجموعه آیات و روایات نشون میده که مولا از اون درجه راقیه عالیه لطف کرده و تنازل کرده، میگه ما احسنتم فلانفسکم، ما احسنتم فلها، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلها، این همه به خودتون برمیگرده، من اینجا مدعی نیستم، چیزی به من بر نمیگرده. و رحیم از سورت، همونهایی که تو حکم عقل گفتیم، اینا همه تو نقلم آمده، به اضافه که تو نقل رو اینم تأکید شده که هرچی من میگم مال خودتونه، هیچی به من بر نمیگرده. اینم اگر در کنار اون قرار بدیم معلوم میشه که اون حکم عقل مشروطه و دیگه اصلا اینجا تحققی نداره. ما در این بیان دوم هم میگیم که مجموعه این آیات و روایات نشان دهنده تنازل مولای حقیقی از اون مرتبه‌ای که حقش هم هست به یه مرتبه متعارف عادی معمولی، و با این دیگه برایت احتیاط عقلی ما نداریم، نمیدونم قبح فعل متجرابه نداریم، اینا هیچ کدامش نیم.
راست اینا شایدتر برایت شرطی میپذیر رو کردهشون فراتر از این میشه، خب حق فرمشن داره که
ایشون هم اون روز اینو گفتن، گفتن این که معلومه شهید سردم بعد برایت شهری میگه با حدیث رفت، ما اینو میذاریم کنار. ما عرضمون تأکید میکنیم این دو بیان امروز برای اینه که ما میگیم اصلا حکم عقل اینجا اصلا ابتدا منعقد نمیشه، شرطش منتفیه، برای اینکه حکم عقل مشروط به اینه که مولا در اون جایگاه خودش رو حس کرده باشه. ما نمیگیم به حدیث رفع امتی در اینجا مثلا چیه، میگیم مجموعه شرع نشون میده که مولویت مولا و مولویت همین متعارفی است که تلقی فقها بوده.
قبل از شرع شده همین برد این تأسیس اصل نمیگه من آتر به این که باید احتیاط کرد، ولی اگر ندونیم قبل از که چیکار باید بکنیم اصل اینه که احتیاط در حال تأسیس هست، نه در حالت مثلا حکم جزمی به ظلوم هم باشه.
ما الان در دو بیانی که امروز گفتیم، در بیان اول گفتیم اصلا پای عقل استادی مثلا نقلی ندیدیم، عقل میگه خدا رو جامع ببینید، وقتی جامع ببینیم دیگه ما وجدانمون حکم نمی کنه به این که اینجا باید احتیاط کرد،
به اصطلاح تردده در این که بگیم قطعاً قبه
قابل بیانه. نه قطعاً قبه قابل بیانه، یعنی خدا را با اون جامعیت که ببینیم دیگه این که باید احتیاط بکنم و حتی بعد الفصل این دیگه این بایدی عقل نداره و از سبب که این باید را نداره، ما در این حد میگیم که باید به الزام به فعل و احتیاط اینجا وجود نداره. حالا اون درجه که قوی هست عقاب، اون چیه؟ اون بعد مترتب میشه، حالا مترتب هم نشه ایبی نداره ولی مترتب هم میشه، وقتی که عقل میگه من باید این رو حس نمی کنم دیگه بعدش میگه عقاب هم نمیتونه بکنه. این در اون اوله. در اون بیان دوم ما میگیم حالا عقلم ما را به این نکته راهنمایی نکرد، وقتی که شرع را میبینیم نه فقط رفعن امتی مالا یعلمون، کلیت آیات رو که ما میبینیم، میبینیم مولا سطح خودش رو از باب رأفت و مهربانی که داره پایین تر آورده، مولای متعارف قرار داده و مولای متعارف دیگه همون قوه قابل بیانه، احتیاط عقلی نیست. مولای متعارف اینه که تجربی که بکنه اگر واقعا مفسده ای در کار نبوده او را مذمت نمی کنه، مذمت بر فعل نمی کنن، خلط نکنیم، ممکنه به زمت و نیتش بکنه یا قوب سریره رو بپذیره، ولی از فعل نه، مزمت فعل نمی کنه، فعل کاری نکنه. بله حالا اون نیتش با بحث بعدیه. ما عرضمون اینه که به دو بیانی که گفتیم، یکی بیان عقلی، یکی هم بیان مجموعه اون چی که از نقل به دست میاد، نه حق و طائر رو قبول داریم به اون معنا و نه قبه فعل متجرابه را در اینجا. این دو نظریه مبتنی بر اون دیدگاهی است که ما به دو بیان اون رو نفی کردیم. دلیل سومی هم در کلام آقای سعد هست که اونم رو بررسی میکنه.